ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. شانزده وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ها در اسپانیا و روسیه را بر عهده گرفت. شماری از زندانیان پیشین خواستار کاهش فشارها بر زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر شدند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ضمن مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو به 16 وزیر پیشنهادی دیگر رأی اعتماد داد. در جلسه روز یکشنبه حبیب الله بی‌طرف گزینه پیشنهادی برای وزارت نیرو با کسب 132 رأی موافق و 133 رأی مخالف از راهیابی به پست وزارت در دولت دوازدهم باز ماند. در بین 16 گزینه پیشنهادی دیگر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع با 261 رأی موافق و محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات با 152 رأی موافق بیشترین و کمترین رأی را به خود اختصاص دادند. وزیر پیشنهادی علوم نیز هنوز به مجلس معرفی نشده است. شرح این خبر را در ادامه این بخش خبری خواهیم شنید. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله های بارسلون اسپانیا و سوروگوت روسیه را به عهده گرفت. روز پنجشنبه یک خودروی ون آبران را در شهر بارسلون زیر گرفت. در این حمله 13 تن کشته شدند. 8 ساعت پس از آن در حمله ای جداگانه در 120 کیلومتری بارسلون یک خودروی دیگر آبران را زیر گرفت که یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. مظنونان این حادثه به جز یک نفر آنگونه که پلیس اسپانیا میگوید بازداشت شدند. پس از اعتصاب قضای 20 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، جمعی از زندانیان پیشین این زندان در نامه‌ای به رؤسای سه قوه خواستار پایان دادن به آنچه که نقض مکرر قوانین جاری و فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی نامیدند شدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که جابجایی اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی شهر و تحمیل فشارهای جدی بر آنان بدون نقض صریح موازین حقوق بشر و قانون اساسی ممکن نیست. عیسی سحرخیز، بهمن احمدی، مسعود باستانی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، سعید مدنی و مصطفی نیلی امضا کنندگان این نامه هستند. اعتصاب قضای 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر گوهردشت کرج در اعتراض به رعایت نشدن حقوقشان امروز وارد 20مین روز خود شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی درباره این اعتصاب قضا موضعی اتخاذ نکردند. و خبر دیگر این که حیدر عبادی نخست وزیر عراق بامداد امروز یکشنبه اعلام کرد که عملیات زمینی برای بازپسگیری شهر تلعفر برای ببخشید واقع در استان نینوا از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز شده است. تلعفر در 70 کیلومتری غرب موصل از آخرین مناطق عمده باقی مانده در کنترل گروه داعش است که در عراق فعالیت دارند. آقای عبادی در یک سخنرانی تلویزیونی در عراق این موضوع را اعلام کرد. او خطاب به اعضای گروه داعش گفت که هیچ انتخابی ندارند و بین مرگ و تسلیم باید یکی را انتخاب کنند. بمباران هوایی تلعفر از 24 مرداد ماه آغاز شده بود و سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز در همان زمان اعلام کرده بود عملیات زمینی به محض پایان یافتن بمباران هوایی آغاز می شود. و اما برگردیم به جلسه رأی اعتماد کابینه دوم حسن روحانی رئیس جمهوری که ساعتی پیش برگزار شد و 16 تن از وزرایی که آقای روحانی برای کابینه دوم خودش پیشنهاد کرده بود موفق شدن از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند و تنها یک نفر حبیب الله بی‌طرف از این مجلس رأی اعتماد نگرفت. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتری از این خبر قرار بده. احسان درود بر تو، بریم سراغ وزرا. مهمترین وزرایی که رأی اعتماد گرفتن و نگرفتند، در واقع آقای بی‌طرف که نگرفت و وزرایی که گرفتن چه ها بود؟
در مجموع رأی که مجلس به وزرای آقای روحانی داد رأی بالایی بود و بعضی از وزرا با وجود اینکه از عملکردشون انتقادهای زیادی شده بود نه این رأی نسبتاً بالایی گرفتن، از جمله آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش، همینطور وزیر کشور آقای رحمانی فضلی. در مجموع وزرایی که به نوعی مورد حمایت اصولگرایان بودن یا به اصولگرایی مشهور بودن رأی بالاتری گرفتن از وزرایی که حالا به اصلاح طلبی یا حتی نزدیکی به خود آقای روحانی مشهور بودن، که این نشون میده که فراکسیون امید احتمالاً به تمام وزرای دولت آقای روحانی رأی دادن. ممکنه که تعدادی از اعضای این فراکسیون با آقای جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رأی نداده باشند، ولی به هر حال تا قبل از جلسه رأی گیری با وجود وعده قبلی این فراکسیون نظر خودش را در مورد وزرای پیشنهادی اعلام نکرد. این در حالی که فراکسیون حامیان آقای لاریجانی اعلام کرده بودند که به آقای جهرومی رأی نخواهند داد. برخی از وزرا مانند آقای ربیعی هم به هر حال بحث‌های زیادی دربارشون مطرح شده بود که رأی که گرفتن 191 رأی هرچند رأی بالایی نیست، ولی به هر حال با توجه به حجم انتقادهایی که مطرح شده بود نشون میده که به هر حال نمایندگان به هر دلیلی قانع شدن، یا به هر حال با توجه به لابی ها و رایزنی های گسترده‌ای که آقای ربیعی داشتن در نهایت تونستن نظر نماینده ها رو جلب بکنن. وزرایی که به هر حال تا حدودی ممکن وزرای تشریفاتی باشن مانند وزیر دفاع یا وزیر دادگستری و قدرت نهایی و تعیین کنندگی رو خودشون ندارن هم رأی نسبتاً بالایی گرفتن، که خب این تا حدودی به هر حال مرسوم بوده که این وزرا رأی بالایی می‌گرفتن و مخالفان جدی نداشتن.
فراکسیون های مجلس شورای اسلامی عملکردشون رو چطور میشه ارزیابی کرد در این آرایی که داده شده به وزرای پیشنهادی؟
به نظر میرسه این یک شکست بزرگ دوباره برای فراکسیون امید مجلس هست، چون نه موضع مشخصی درباره رأی اعتماد در نهایت اعلام کرد و نتونست که نظر برخی از حامیان این فراکسیون در بیرون از مجلس رو جلب بکنه، و به نظر میرسه که این فراکسیون دوباره در مورد رأی اعتماد به مجلس دچار یک به هم ریختگی و نابسامانی بود.
آقای محمد جواد آذری جهرومی کمترین رأی آورد، 152 رأی آورد از 288 رأی مأخوذ. چه اتفاق افتاد برای ایشون که در برای سمت وزارت ارتباطات تا این اندازه رأی کمی دادند نماینده ایشون؟
به نظر میرسید که آقای جهرومی مشکل زیادی داره برای جلب رأی اعتماد نمایندگان. حتی تا امروز هم آقای واعظی که به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شدن حکمی بهشون داده نشده بود، و شاید خود دولت هم احساس میکرد که ممکنه آقای آذری رأی نیاره و دوباره آقای واعظی برای این سمت معرفی بشه. به هر حال شایعه‌هایی که درباره نقش ایشون در وزارت اطلاعات مطرح شد و اقداماتی که به عنوان بازجو انجام داده بودن که ایشون البته همه اونها رو تکذیب کرده بود، تأثیر زیادی در فضای عمومی نمایندگان داشت. ولی به هر حال یک بخش عمده از اصولگرایان، البته غیر از حامیان آقای لاریجانی که حدود 30-40 نفر هستن، و بخشی از نمایندگان اصلاح طلب قاعدتا به آقای جهرومی رأی دادن که ایشون موفق شدن رأی بیارن، چون ممکنه که بعضی از اصولگرایان هم به آقای جهرومی رأی نداده باشن. با وجود اینکه بالاخره اصولگرایان ممکنه که از چهره‌های امنیتی حمایت بکنن، ولی حتی نمایندگان اصولگرای شهرستان هم دوست ندارن وزیر یک وزارتخونه فردی بوده باشه که سابقه امنیتی داره، چون احساس میکنن که درگیر شدن با اون ممکنه بعدها هزینه هایی براشون داشته باشه و ترجیح میدن که به هر حال یک وزیر معمولی باشه تا وزیری که سابقه امنیتی داشته باشه.
ممنونم از احسان مهرابی. جزئیاتی رو شنیدیم در ارتباط با کابینه دوم حسن روحانی و جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی. حالا که تکلیف وزرا روشن شده و برخیشون رأی اعتماد رو گرفتن از مجلس و تنها حبیب الله بی‌طرف موفق نشد رأی اعتماد رو بگیره، شاید کار بررسی این کابینه آسان‌تر باشه، به خاطر اینکه مشخص است چه کسانی سکان رو در قوه مجریه در دست خواهند داشت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا این کابینه رو از نظر اقتصادی بررسی بکنیم و وزرای اقتصادیش رو ببینیم که نظر ایشون چی است. آقای خاوند، درود می‌فرستم به شما. این نگاهی بندازیم به نام‌های وزرای اقتصادی. حالا قبل از اینکه، البته یه خبری هم جا افتاد، تازه‌ترین خبری که هست اینه که آقای روحانی محمد نهاوندیان رو به عنوان معاون اقتصادی خودش معرفی کرده که درباره‌اش هم صحبت خواهیم کرد. اما اولین سوال من این هستش که وزرای اقتصادی رو شما به طور کلی چطور ارزیابی می‌کنید، به ویژه در مقایسه با کابینه قبلی؟ آیا هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده یا تنها ادامه همون کابینه اول آقای روحانی است؟
می‌دونیم که تیم اقتصادی به مفهوم محدود کلمه شامل مثلثی هست، مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. برای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازی به دریافت رأی اعتماد از مجلس نیست. آقای ولی‌الله سیف در رأس بانک مرکزی تثبیت شده، محمد باقر نوبخت هم تثبیت شده در رأس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. در عوض در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحول مهمی اتفاق افتاده، چون که آقای علی طیب نیا جای خودش رو داده به مسعود کرباسیان و این رویداد مهمی هست از لحاظ تیم اقتصادی دولت. دلایلش معلوم نیست، بعضی ها میگن علتش این بوده که روابط بین آقای طیب نیا با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله آقای نوبخت یا با مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آقای نیلی چندان نزدیک نبوده و این اختلافات باعث شده که او ترجیح داده کنار بره. شایعات دیگری هم هست در مورد اینکه آقای طیب نیا یک پایش در ستاد آقای روحانی بوده، یک پای دیگرش در ستاد آقای رئیسی، و آقای روحانی از این مسئله طبعا ناراضی بوده. من دلیل واقعی رو نمیدونم، فقط شایعات رو به عرضتون رسوندم. ولی تیم اقتصادی به مفهوم وسیع کلمه که سازمان‌های دیگری رو هم در بر میگیره، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، در بین این وزارتخانه ها مسئولی که تغییر کرده در رأس وزارت صنعت و معدن و تجارت است که آقای محمد شریعت مداری جای آقای نعمت‌زاده رو گرفته، که در این زمینه میشه گفت در مجموع همون مسائل، احتمالاً مسائل دولت پیش مطرح خواهد شد، مسائل دولت 11 هم، چون که ایراد گرفته میشد که انسجام چندانی بین اعضای تیم اقتصادی دولت نیست. به احتمال زیاد این مسئله در دولت جدید هم به نوعی خودش رو نشون خواهد.
حالا جالبه، تمام این وزارتخونه هایی که شما اسم بردید وزرایی هستند که سابقه اصلاح طلبی دارن از نظر گرایش سیاسی. به هر حال می‌دونیم که کابینه آقای روحانی کابینه‌ای هست که متشکل است از وزرایی با سابقه های سیاسی گوناگون، حتی برخی از اونها سابقه امنیتی هم دارن. اما این وزرایی که گفتین، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی، علی ربیعی در وزارت کار، مسعود کرباسیان رو بهش اشاره کردید که خب به هر حال ایشون هم اصلاح طلب بود، محمد شریعت مداری در وزارت صنایع، و بیژن زنگنه که خب از حزب کارگزاران سازندگی است، همه اینها اصلاح طلب هستن. آیا این معنی خاصی داره اصلاح طلبان که چنین تمام وزرای اقتصادی کابینه از گروه اونها انتخاب شده؟
به احتمال زیاد اینها توافق فکری نزدیکی دارند با سیاست‌های اقتصادی و طرز تفکر اقتصادی حسن روحانی، چون که حسن روحانی در مجموع طرفدار جریان‌های میشه گفت لیبرال جمهوری اسلامی است از لحاظ اقتصادی، یعنی هوادار آزادسازی اقتصادی است، هوادار ایجاد رقابت اقتصادی است، خروج دولت از عرصه اقتصادی و همینطور خروج نهادهای شبه دولتی مثل به خصوص سپاه پاسداران که به تازگی روی اون انگشت گذاشته بود. تمام این وزرایی که شما ازشون اسم بردین، اینها در اغلب اینها در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بودند، بعدش در دولت آقای خاتمی بودند و به این دولت هم رسیدند. ولی باز هم همونطور که عرض کردم، مسئله ناهماهنگی بین اینها کماکان به جای خودش باقیه. هنوز معلوم نیست چه کسی سکاندار واقعی اقتصاد ایران هست. شاید به همین منظور باشه که آقای روحانی مسعود نیلی رو به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی تعیین کرده، که به احتمال زیاد مسئول ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت هست. شاید آقای نهاوندیان هم یک همچین وظیفه ای رو بر عهده داشته باشه. منتها مسئله مهم، تکرار میکنم، ایجاد هماهنگی و انسجام است در درون تیم اقتصادی دولت، که البته موضوع ناهماهنگی رو حل نمیکنه، چون بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی از سوی کسانی گرفته میشه که خارج از دولت قرار دارن.
بسیار سپاسگزارم. صدای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو میشنیدیم و نظرات ایشون رو درباره وزرای اقتصادی کابینه دوم حسن روحانی که امروز صبح در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خودشون رو گرفتند و کارشون رو آغاز خواهند کرد. ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.